میدونی که مصوبات ما بعد از پایان هر سال که این فرهنگ ما منتشر میشه، اینا بخشنامه میشه به تمام مراکز دولتی و لازم الاجراست از نظر دولت. منتها در این حال قانون دیگری هم هست در سال 75 که قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی عناوین و اصطلاحات بیگانه است که اون هم وزارت ارشاد و نیروی انتظامی رو ملزم کرده که رسیدگی بکنن به تابلوهایی که در سطح شهر هست و جاهای مختلف، که اون هم در حال نیاز به یک سازوکاری داره، هنوز خیلی موفقیت آمیز نبوده. یا حتی صدا و سیما در مورد تبلیغاتی که داره برای کالاها، اینها باید رعایت بکنن قانون ممنوعیت رو. اینکه این رعایت نمیشه چون بس زبانه این یه مقداری سست گرفته شده. از زمانی که مقام معظم رهبری در مورد زبان فارسی صحبت کردن و این در نقشه جامعه علمی کشور قرار داره، داره توجه بیشتری بهش میشه. نهادهای مختلف دارن جلسات متعدد میذارن، ما مرتب باشون در ارتباطیم، سطح شرکت ها همین دو جاهای مختلف که دارن دنبال راهکاری هن برای اینکه اینها رو بتونن در واقع به نحوی اداره بکنن، این بحثی که حالا در مورد زبان فارسی هست و واژگان بیگانه. ولی با زبان نمیشه مثل خیلی از چیزهای دیگه در جامعه، مثل قانون نمیدونم راهنمای رانندگی، مثل قوانین دیگه برخورد کرد، برای اینکه این چیزیست که مردم به طور مرتب باش سر و کار دارن. ولی تبلیغ و به کارگیری نهادهای دولتی میتونه خیلی مؤثر باشه. یعنی اگر نهادهای دولتی خودشون رو ملزم بدونن به اینکه فارسی به کار ببرن، همه الفاظشون رو فارسی به کار ببرن، مطمئن باشین جامعه تحت تاثیر قرار میگیره.
بله. موردی که حضرت علی اشاره کردین که تابلوهای سطح شهر یا اونچه که صدا سیما، همین بحث رو میکشونه به اینکه خب این تابلوی سطح شهر توسط مردم انتخاب میشه. در فرهنگستان ما چیکار میکنیم که پیش از اینکه واژه رو انتخاب بکنیم، حالا معادل رو انتخاب بکنیم یا بسازیم، به مردم توجه داشته باشیم که چرا مردم در همین تابلوهای تبلیغاتی مغازه خودشون از این واژه به هیچ وجه استفاده نمیکنن، چند هم ما بگیم استفاده نمیکنن و بالعکس میشه. گویا یک ضرورتی داره که مردم، بالاخره زبان مال مردمه و حضرت علی هم اشاره کردن، جناب دکتر هم اشاره کردن، و گویا پژوهشی بود در این مورد صورت میگیره. نمیدونم پژوهش هم حتما صورت میگیره، چگونه است ارتباط با مردم
فرهنگیه در واقع. یعنی اصلا یک مسئله فرهنگیه و نهادهای مثل صدا و سیما و وزارت ارشاد میتونن بهش بپردازن. این که ما یه واژه بیگانه رو خیلی شیک و قشنگ میدونیم و فکر میکنیم اینو اگر به کار ببریم کالای ما بهتر فروش میره و اگر اسم فارسی براش بسازیم این مثلا کالا فروش نمیره، به خاطر اینکه ما خوب اونو عرضه نمیکنیم. یعنی در واقع به این توجه نداریم که، یعنی ما اسم فرهنگی میذاریم که کالامون رو بتونیم خوب بفروشیم، در صورتی که اگر کالامون رو ارتقا بدیم کیفیتشو به مراتب بهتر میفروشیم تا اینکه فقط اسمشو عوض بکنیم. مسائل فرهنگیه که باید نهادهای دیگری بهش بپردازن و من فکر میکنم که تبلیغ موثری در این زمینه نشده. در جامعه علمی فرق میکنه. الان در جامعه علمی زمانی تفاخر این بود که به زبان انگلیسی، یعنی هرچی انگلیسی بیشتر به کار ببرن خیلی خوب بود. الان ما حداقل با استادا که باشون سر کار داریم در جامعه‌ای که برها شرکت میکنیم در هم‌اندیشی ها، میبینیم که زبان فارسی رو اگر خوب بدونن اهمیت بیشتری داره. ولی در واقع وقتی که بحث تجارت و کالاها و نمیدونم تبلیغات، این هنوز فرهنگ سازی نشده. نیاز به برنامه‌ریزی داره و فرهنگ سازی من فکر نمی‌کنم خیلی بتونیم با بخشنامه و قانون اینو عمل بکنیم. ولی اون تابلوهایی هم که الان در سطح شهر هست، به هر حال متصدیش وزارت ارشاد و سازمان زیباسازی شهرداری و سازمان‌های تبلیغاتی که برای اونا کار می‌کنن، اینا باید مطابق قانون عمل بشه. یعنی اصلا اون تابلو نباید اونجا نصب بشه وقتی که واژه‌اش فارسی نیست، یا اینکه کالا ممکنه فرض کنید شما ال جی رو ممکنه مجبور بشین تبلیغ بکنین، اسمش رو قرار نیست عوض کنین ولی زبانش باید، اینا رو باید توجه کنن قبل از نصب اون.
بله، قبل از نصب اون. تو بس اینه که مردم اگر بنا رو برای این بذاریم که ناآگاهن بسیار دارن استفاده میکنن، بالاخره ما دوچار مشکل هستیم. بس اینه که فرهنگستان به مردم توجه داره، به زبانی که مردم استفاده میکنن، اما مردم دارن از این واژه ها استفاده میکنن. اینقدر هم زیاد شده که شما بر این باور هستید و به درستی که به عنوان یک امر قانونی داریم باش برخورد میکنیم، نه یک امر دقیقا مربوط به زبان شناسی و اجتماع. خانم دکتر شما اشاره کردین به تفاخری که در دوره معاصر هست، بحث تجارت در علم دیگر نیست، اونچنان که تفاخر بود به زبان انگلیسی الان نیست. این بحثی که در قبل از اینکه وارد استودیو بشیم هم طرح شده بود که گویا یه اعتراضی هم به فرنگستان صورت میگیره که چرا فقط در برابر واژه‌های لاتین ما موضع میگیریم، معادلیابی میکنیم، واژه های عربی رو موضع. من شخصا تو چنین مشکلی ندارم، ولی چون مشکلی که خیلی تر شده توضیح شما رو هم بشنویم جناب دکتر طباطبایی.
برداشتی که من از به اصطلاح روح حاکم بر واژه گزینی فرنگستان امروز دارم اینه که این فرنگستان نه عربی گراست و نه عربی ستیزه. یعنی واژه های عربی که قرنها در زبان فارسی به کار رفتن و کاملا جزء بدنه زبان فارسی شدن، فرنگستان سعی نمی‌کنه اینا رو از زبان فارسی بیرون بکنه. ولی در این حال اولا به هیچ وجه از فرایندهای واژه‌سازی عربی استفاده نمی‌کنه، واژه‌های جدید عربی رو هرگز وارد فارسی نمی‌کنه. باید اینو در نظر داشت که ما الان در ارتباط با واژه‌های عربی با یک وضعیت موجود روبرو هستیم، چیزیست که قرن‌ها پیش شروع شده و اتفاقیست که افتاده. برای مثلا ما در حوزه‌های فرضاً علمی ممکنه 40% یا حتی بیشتر و حتی 10% بیشتری واژه‌ها عربی باشه. اینا رو ما دیگه الان نمیتونیم کاری بکنیم، به خاطر اینکه تغییری در این ابعاد کار بسیار بسیار دشواری و هزینه زیادی داره، ممکنه چند قرن طول بکشه.
بس.
حالا منتها اگه ما در نظر داشته باشیم واژه‌های لاتین تازه وارد فارسی شدن، وضعیت اینا با وضعیت واژه‌های عربی فرق میکنه. واژه‌های عربی وارد زمان فارسی شدن، بسیاریشون با وندهای فارسی پیوند پیدا کردن. مثلا میگیم خطر عربی، منتها میگیم خطرناک. عیب عربی، منتها میگیم عیبناک. یعنی اینا با عناصر فارسی پیوند خوردن.
بله.
و در واقع هویت فارسی پیدا
فارسی
کردن،
تحول معنایی هم پیدا کردن.
بله بله بله, بله. تحول معنایی پیدا بله. کردن. یعنی اینا در واقع دیگه در بدنه واژگان زبان فارسی جذب شدن. این اتفاق برای واژه‌های فرنگی نیفتاده. به این دلیل بله. در حقیقت من خودم اعتقاد دارم روش سالم در واژه‌گزینی اینه که نه عربی ستیزی باشه و نه عربی گرایی. و من فکر میکنم الان روح حاکم بر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان همین.
خانم دکتر پرویزی خیلی مجالمون اندک هست، 2 دقیقه فقط فرصت داریم. یه بحثی هم در مورد فرهنگستان تر میشه که سرعت پاسخ فرهنگستان کند هست، یعنی نیاز هست که شتاب بیشتری داشته باشه. بسیار از واژه‌ها وارد جامعه میشن، چند دهه استفاده میشه، مثل واژه کامپیوتر که سرکار هم اشاره کردید. بعد ما مغزواره رو میگیم، البته فرهنگستان مغزواره نگفته، یکی از اساتید گفته، و یا رایانه رو. یه مقدار سرعت بیشتری لازم نیست خانم پرویزی در این مورد؟
ببینیم بسیاری داره که نقش فرهنگستان رو چی بدونیم. اگه قرار باشه که فرهنگستان رو یه نهادی بدونیم که باید واژه سازی بکنه برای تمام واژه‌های بیگانه که چه وارد میشن چه موجودن در زبان فارسی، خب یه همچین کاری رو فرهنگستان طبیعتاً نمیتونه بکنه، چون هم یه نهادی مثل همه نهادهای دولتی که تعداد محدودی کارمند داره و امکانات محدودی که به هر حال در اختیارش هست. فرهنگستان در واقع نقشش از نظر ما فرهنگ سازی در زمینه توجه به زبان فارسی، کاری هم که داریم می‌کنیم به عنوان نمونه در واقع تلقی میشه کرد. این که فرهنگستان تعدادی گروه در همه حوزه ها داره، سعی میکنه اهالی اون رشته ها رو فعال بکنه و حساس بکنه نسبت به واژه های بیگانه و از این طریق شاید بتونه روش بکنه. برای همین هم هست که ما یه فراخوان دادیم که انجمن ها رو دعوت کردیم، چون فرهنگستان به هر حال یه تعداد محدودی میتونست جلسات گروه ها رو در فرهنگستان تشکیل بده و خواستیم که نهادهای علمی، دانشگاه ها، مراکز مختلف علمی مثل انجمن های علمی با ما همکاری بکنن که این رو بتونیم به میان جامعه ببریم. یعنی جامعه باید از همین الگوهایی که فرهنگستان ساخته، از نمونه هایی که واژه ساخته استفاده بکنه و در حوزه های مختلف برای خودشون معادل گزینی بکنن. فکرم میکنیم که این حساسیت ایجاد شده با بازخوردی که داریم از طریق حالا وبگاه فرهنگستان، از طریق تلفن هایی که داریم، نامه هایی که داریم، متوجه میشیم که مردم خودشون دارن واژه سازی میکنن در زمینه های مختلف. ما سعی میکنیم تمام اینها رو پاسخ بدیم. اگر احیانا مشکلی در نحوه کارشون هست، اصول و ضوابط رو براشون توضیح بدیم، در وبگاه فرهنگستان اینها رو بذاریم. در واقع داریم سعی میکنیم فرهنگ توجه به زبان فارسی رو در جامعهمون رواج بدیم. بله، یه مقداری فرهنگستان عقب هست به خاطر اینکه خب لازمش اینه که اگر یه جایی دارن دستگاهی رو وارد میکنن، سامانه‌ای میاد، فناوری نوینی میاد، پیش از اینکه رواج پیدا کنه یا به میان جامعه بیاد باید به فرهنگستان خبر بدن. مثلا فرض کنید اتوبوس تندرو رو که ما براش مدل گزینی کردیم، متاسفانه همون موقع که وارد شد به ما خبر ندادن. ما به محض اینکه دیدیم که یه جا نوشتن BRT، سریع اینو معادل گزینی کردیم و سعی کردیم همون ابتدا جلوش رو بگیریم و به شهرداری دادیم. خوشبختانه اتوبوس تندرو رو نوشتن، هرچند هنوز بعضی جاها می‌نویسن بی آر تی و مردم میگن، ولی به هر حال اتوبوس تندرو الان غالب مردم میشناسن. یا مثلا پیامک همینطور سعی کردیم به هر حال وقتی که داره خیلی زیاد میشه جلوش رو بگیریم. خیلی سوال بود که ما اینو معادل گزینی کرده بودیم، متاسفانه به کار نمیرفت. بعد که دیگه به صدا و سیما اعتراض کردیم، صدا و سیما گفتن مردم هم دارن به کار میبرن. سعی میکنیم که به مسی که متوجه شدیم جلوش رو بگیریم، ولی خب این همکاری باید از جانب نهادهایی که وارد کننده این تجهیزات یا فناوری ها یا اصطلاحات هستن باشه. در علوم مختلف، علوم پزشکی و اینا، خب طبیعتا گروه های ما میتونن خودشون منبعی باشن برای ورود واژه‌ها که بتونیم سریع تجلوش
و رسانه هم که بسیار مهم. من شما اشاره کردین فقط یک دقیقه فرصت داریم جناب دکتر طباطبایی، و راز مقبولیت واژه‌هایی که ساخته میشه توسط مردم رو میتونیم دریابیم؟ در یک فرمول کوتاه بتونیم خلاصه کنیم چه واژه مقبول قرار میگیره؟
این مسئله خیلی پیچیده است.
بله،
ما میتونیم بگیم مثلا چند عامل تاثیر داره. یکی این که اون واژه از نظر دستوری درست باشه، یکی این که از نظر آوایی خوش آوا باشه، بر گوش خوش بنشینه، بعد از نظر روانشناختی هم تا اصلا به طور کلی آیا اعتقاد دارن که باید واژه سازی صورت بگیره یا نه. یعنی یک امتزاجی، یک مخلوطی از عوامل جامعه شناختی، زبانی، دستوری، آوایی، اینا در مجموع باعث میشه که واژه مقبول قرار بگیره یا نه. ولی به نظر من مهمترین مسئله اینی که واژه ها باید به کار برده بشن توسط رسانه ها. تا وقتی به کار برده نشن ما اصلا نمیتونیم بفهمیم آیا مردم حاضرن قبولشون بکنن یا نه.
بسیار سپاسگزارم که شما هم باز به رسانه اشاره کردید. تشکر فراوان جناب دکتر طباطبایی و همچنین سرکار خانم پرویزی محبت کردید. تا برنامه بعد وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند. بهره این از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
کلمه مولا یعنی که همینقدر اجمالا عرض می کنم که مفهوم اصلی این کلمه مفهوم قرب و دنو را می دهد. دو چیز که در پهلوی یکدیگر و متصل به یکدیگر باشند، کلمه ولا، ماده ولا یا ولی یا کلمه مولا به کار برده می شود و لحاظا در دو معنی متضاد غالبا به کار برده می شود. مثلا به خداوند هم اطلاق مولا یا اطلاق ولی مولا هم شده است، اطلاق مولا نسبت به بندگان شده است و بالعکس به آقا مولا گفته می شود و به غلام هم مولا گفته می شود. یکی از معانی کلمه مولا که مقصودم این یک معنیش بود به معنی معتق است، یعنی آزاد کننده. کسی که آزاد می شود بهش معتق می گویند. باز کلمه مولا هم به معتق اطلاق شده است و هم به معتق، یعنی هم به آزاد کننده مولا می گویند و هم به آزاد کرده شده مولا می گویند. این که پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، مقصود چیست؟ کدام یک معنی از معانی مولا مقصود است؟ من نمیخوام باز بگم چه معنایی از نظر عقیده خودم در اینجا هست، ولی ملای رومی که همین حدیث را در مثنوی آورده است یک ذوقی به خرج داده است و از کلمه مولا معنی معتق را گرفته است، یعنی آزادی بخش. ظاهرن در دفتر ششم مثنوی داستان معروفی دارد، داستان قاضی و زن جوجی و قاضی به اصطلاح خیانتکار و بعد سال اون قاضی میخواد مخفی بشه، در صندوق اون را مخفی میکنند و به دوش حمال میدهند و بعد قاضی التماس میکند از این حمال که هر چی میخوای بهت میدم، برو اون نایب من خبردار کن بیاد این صندوق رو بخرد و تا بعد اون هم خبردار میکند و بعد این را با صندوقش میخرد و آزاد میکند. بعد ملا از اینجا گریز میزند، میگوید همه ما در صندوق شهوات تن زندانی هستیم ولی خودمون نمیدانیم. احتیاج داریم به آزاد کننده ای که ما را از این صندوق شهوات نفس و بدن نجات بخشد. انبیا و مرسلین اینجور هستند، آزاد کننده هستند، نجات بخش هستند. از اینجاست که وارد این جمله می شود، میگوید زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولانا هاست، آزاد کننده هستند. گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای او. کیست مولا؟ اون که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. و این واقعا خودش یه حقیقتی، یعنی قطع نظر از این که معنی جمله من کنت مولا فهذا علی مولا همین باشد، یعنی پیغمبر که خودش رو مولا و علی را مولا نام نهاد، به اعتبار آزاد بخشی بود یا نبود در این جمله من کار ندارم، ولی خود حقیقتی هر پیغمبر بر حقی که به دنیا آمده است برای آزاد کردن مردم آمده است و هر امام به حقی خاصیت او همین جهت بوده است.
شهید اندیشه،
حقیقت این است که اخلاق از مقوله عبادت و پرستش است. انسان به همان میزان که خدا را ناآگاهانه پرستش می کند، ناآگاهانه هم یک سلسله دستورهای الهی را پیروی می کند. وقتی که شهور ناآگاهش تبدیل به شهور آگاه بشود که پیغمبران برای همین آمدند، آن وقت دیگر تمام کارهای او می شود اخلاقی، نه فقط همان یک عده کارهای معین. خوابیدن او هم می شود یک کار اخلاقی، غذا خوردن او هم می شود یک کار اخلاقی. یعنی وقتی برنامه زندگی ما بر اساس تکلیف و رضای حق تنظیم شد، آن وقت خوردن ما، خوابیدن ما، راه رفتن ما، حرف زدن ما و خلاصه زندگی و مردن ما یک پارچه می شود اخلاق، یعنی یک پارچه می شود کارهای مقدس. همه چیز می شود لله و همه چیز می شود اخلاق. مسئله اخلاق و شرافت‌های انسانی و اخلاقی جز در مکتب خداپرستی در هیچ مکتب دیگری قابل توجیه و تأیید نیست. تنها این مکتب است که می‌تواند آن را توجیه کند و اساساً خود همین اخلاق و شرافت اخلاقی در وجود انسان یکی از دروازه های معنویت است، یعنی یکی از دروازه هایی است که انسان را با عالم معنا آشنا می کند و به عالم مذهب معتقد می نماید.
دکتر محمد کوکب، قائم مقام انتشارات صدرا.
به نام خدا. بخشی که خدمت شنوندگان محترم قرائت شد بخشی از کتاب فلسفه اخلاق از تألیفات استاد بزرگوار شهید آیت الله مطهری بود. کتاب فلسفه اخلاق میپردازه به ریشه های اخلاقی بودن و ماهیت اخلاقی بودن و فلسفه اخلاقی بودن. این کتاب مجموعه 10 سخنرانی استاد مطهری است. البته بخش اول این کتاب 10 سخنرانی استاد مطهری در سال 1351 شمسی که بخش اصلی کتاب هم همین بخش است و بخش دوم از 3 سخنرانی تشکیل شده با عناوین اخلاق کمونیستی، مسئله خودی در اخلاق و معیار فعل اخلاقی که این 3 سخنرانی در زمانها و مکانهای مختلفی ایراد شده. اما در همون بخش اول که عرض کردم بخش عمده کتاب هست، استاد مطهری تفاوت فعل اخلاقی و فعل طبیعی را توضیح دادند و بعد درباره معیار اخلاق بودن یک فعل نظریات مختلفی که توسط دانشمندان غربی مطرح شده استاد آوردند و اونها را نقد کردند که عمدتاً این نظریات شامل نظریه عاطفی، نظریه وجدانی، نظریه زیبایی می شود. در نهایت استاد مطهری وقتی که این نظریات را نقد می کنند نظریه مورد قبول خودشون را در واقع اخلاق اسلامی را توضیح می دند و اینکه اخلاق از مقوله عبادت و پرستشه و بعد از اون بحث خودشناسی را مطرح می کنند که در واقع خداشناسی و خودشناسی دو روی سکه یک سکه هستند. وقتی که انسان خودش را به عنوان خلیفت الله بشناسه می تواند خداشناسی خودش را در واقع تکمیل بکنه. به هر حال این کتاب برای کسانی که به مسائل اخلاقی در واقع به در واقع موضوعات اخلاقی و کلن فلسفه اخلاق علاقمند هستند کتاب سودمندی خواهد بود.
از کلام بزرگان استاد شهید مرتضی مطهری.
زن اگر ناشده شد و مرد چه تکلیفی پیدا میکنه؟ ولاتی تخافون نشوزهن، زنانی که شما بیم ناشزه بودن اونها رو دارید، من نشوزه ارزش کنم لغتش رو و وجه استعمالش چه بکنیم؟ فعروهن، پس اونها را موعظه کنیم تا به راه بیان. و جروهن فی المقادر، در خوابگاه از اونها کنارگیری کنیم.
یا البته مرحله دومه، به مرحله پشت سر اندیاد و این را در تفاصیل اخبار همه گفتم. یعنی در مرحله اول اینها را نصیحت و موعظه بکنید، اگر مفید واقع شد فبها، اگر نشد تعدیبش این است که نه این است که زن بیشتر مغرور است به همون جمالش و به اون تسلط معنوی که بر مرد دارد و بر احتیاجی که مرد نسبت به او احساس می کند و اون احساس می کنیم به این محتاجه یه مقدار استقنانشون می کنیم. به حالا این هم مفید واقع نشد، اون چنون سرسختی به خارج داد که این هم حتی فایده نکرد و غربوهن هست بزنید اونها را. راجع به این عذر موهن باید میدونید که اخبار شیعه و سنی از مسلمات فقه شیعه و سنی همه هست این قضیه که پیغمبر اکرم فرمود که این آخر الدواء و در این حال ضربن غیر مدمی ولا مبرح، یعنی ضربی که فقط علامت تنفر باشه، تنفر شدید، یعنی نه باید خون بیاورد، خون بریزد و نه مبرق باشد، یعنی تغییر رنگ بدهد، یعنی ضربی نباشه که بزنید یا سیاه بشود یا حتی جاش قرمز بشود. توجه شدید؟ بعد شاه شدن آقایی به شرق برد چوب مسواکی بود سر نوستن با این چوب مسواکی اینجوری میکنید، یعنی بجوری باید زد که اثر پیدا نشه که بعد قرمز بشه یا سیاه بشه. پیغمبر اکرم فرمود ان لنسائکم علیکم حقا و لکم علیهن حقا، زنان شما بر شما هست و شما بر اونها، حقکم علیهن الا یوطئن فراشکم، حق شما بر اونها هست که قدم کسی دیگر را به فراش شما نیاورند، خیانت اونجوری نکنند. ولا یدخلن بیوتکم احدا تکرهونه، در خانه شما یک کسی را که شما دلتون نمیخواد اون بیاد او را وارد نکنن در رقم شما الا به اذنکم، مگر قبلا شما اجازه بگیرم اون وقت. و الا یأتین بفاحشه، نه تنها در فراش شما که به طور کلی مرتکب فاحشه عمل زشت نشن، فان لا اگر این کاری کردن فان الله قد اذن لكم، اون وقت خدا به شما اجازه داده است. اینجا که این روایتی که من دارم ان تعذروهن و تهجروهن، مثلا تعذروهن نه ان تعذروهن نه، که اول اونها رو موعظه بکنید، تهجروهن فی المضاجع و بعد هم در خوابگاه ها از اونها کنار گوری کنید، و تضربوهن ضربا غیر مبرح، و بدانید اونها را زدنی که اثری داشته باشه، این اثری در بدن او ایجاد نکنه. فاذا انتهینا، اگر منتهی شدن یعنی که به راه آمدن، و اطعنکم به اطاعت کردن شما را، اون وقتی از نفوس خارج میشن، فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف، اون وقت روزی اونها و حقوقی که دارن از نفقه اینها را باید بدید در اون حدی که لازم هست.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir، ستاد مبارزه با مواد مخدر، و www.music.irib.ir، مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند. ایران
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، آشغان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور.